درست باشه. حالا در کنار اینها نفوذ سیاسی رقبای ما در اون کشورها هم مطرحه، اینکه به حال عربستان جو نفوذ زیادی داره.
بله.
اینا هم هست، اینا که شما میفهمید. اما واقع مطلبی که با جهش ارزی که اتفاق افتاد در کشور ما،
درسته،
صادرات کاملا به صرفه است. من نمیدونم واقعا نکته‌ای که گفتید آقا شرکت های ما اونایی که صادرات میکنن، خب ما نزدیک 500 تا شرکت بزرگ داریم که میتونن صادرات کنن که واقعا رغبت و میلی به این کار ندارن. نمیدونم نظرهای خسروجلی چیه. آقای خسروجلی واقعا فعالان اقتصادی ما میلی به حرکت سمت آفریقا ندارن به دلایلی که آقای پیلتن گفتن؟
اینجوری نیست، اتفاقا درآمد واقعا تو آفریقاست.
خب
من تقریبا 20 سال دیگه شرکت داشتم تو آلمان. این 20 سال تماما این شرکت رو فقط کار کردم، هزینه هاشو تونستم تامین بکنم. ولی در آفریقا چند تا پروژه گاز اجرا کردیم، هر کدومش فرض کن پروژه‌ای که 4 میلیون دلار برای ما خرج برداشت 16 میلیون دلار فروختیم.
بله.
وضعیت آفریقا وضعیت بسیار خوبیه برای تجارت و سرمایه‌گذاری. خوبم برمیگرده، خیلی هم اشتیاق دارن که این کار انجام
خب
بده.
خب چرا انجام نمیشه؟ الان آقای پیلتن اشاره کردن به اینکه
روش‌های مقداری، یعنی بین یک کارخونه 2000 تا پرسنل الان تو چین داره، ما همون روش‌ها رو باید تکرار بکنیم. میاد یه نماینده یه دکون 12 متری میزنه در فرض کن نایروبی، این دکونه ساپورت میکنه اون کارخونه 2000 پرسنلی رو.
بله.
درآمدش مال خودشه، مال اون کسیست که گذاشتن اینجا.
بله.
انگیزم براش هست تو شهرهای دیگه هم هیچ سعی میکنه که به اصطلاح این دکونشو به اصطلاح را بندازه.
بله.
در اینجا ما نماینده میفرستیم، یعنی یه کارمنده فرض کن یه کارخونه رو میفرستیم، این معمولا خوب نیست، نتیجه نمیره، صاحب کارخونه فکر میکنه پول رو هدر داده.
بله.
و نتیجه نگرفته، روش ها اشتباست. اگر حضور رو مستقیم داشته باشن افراد رو بکارن تو داخل اونجا.
حالا این نکته شما گفتی چه ربطی به سازمان توسعه تجارت داره؟ این که مثلا ما باید بتونیم بازاریابی کنیم، این که باید فعال اقتصادی کار انجام بده، رفتش به سازمان توسعه تجارت چیه؟
من بحث نکردم که مربوط میشه به سازمان توسعه
تجارت. میفرمایند که فعالان اقتصادی ما میل ندارن، رغبت ندارن به این حوزه. میفرمایید شما دارن. خب الان سازمان توسعه تجارت چیکار میتونه بکنه برای فعال اقتصادی که این میل پیدا شده؟
سازمان توسعه تجارت و من خواهش که از آقای پیلتن دارم، گفتم قبلا چند بار بهش گفتم،
حالا یه بارم رو آنتن بگید.
عرض شود حضور شما، من خواهش کردم که حضور مستقیم و کمک بکنن که افراد در اونجا باشن، حضور مستقیم. یعنی شما وقتی که فرض کن تو نایروبی اگر 20 تا تاجر میبینین، 20 تا تاجر ایرانی حدود 60 یا 80 تا تاجر ترک میبینین.
آها.
به همون نسبت کارشون رو میبرن جلو. کمک هایی که ما از دولت گفتیم انتظار داریم کمک بکنه، کمک های مالیه. 140 میلیون دلار برای پروژه گازی که من 12 تا کشور افریقایی رو پروپوزالش رو رفتم تهیه کردم.
بله.
و که گاز بکشم، اینو قبلا به من قول دادن 140 میلیون دلار میشه.
خب
یه شایی به من ندادن، نه به من، به هیچ کس ندادن.
بله.
کل این 32 ساله که من تو افریقا فعالیت میکنم، از بانک توسعه صادرات یک بار 2 میلیون دلار تونستیم 2 میلیون و 100 ازش وام بگیریم ببریم تو افریقا. بقیه اعتبارات رو از خود افریقا گرفتیم، از بانک های افریقا. خود اینام باز یه روش هایی داره، کافیه 10% یه پروژه رو بردارن بیارن کار خدمات فنی مهندسی.
بله.
اینکه یکی رو برن بگیرن ماها نمیتونیم، چون عضو فرض کن بانکای توسعه اونا نیستیم.
بله.
و اونا اعتباری که از این طریق حالا خارجی یا داخلی توزیع میکنن به ماها نمیدن.
درست.
در نتیجه ما اگه برندن بشیم مناقصه رو نمیتونیم کار رو انجام بدیم. ولی اگر 10% اون سرمایه رو داشته باشیم، اون پروژه رو برداریم، بقیه‌اش رو از طریق بانکایی که در اونجا هست میشه تامین کرد.
پس آقای پیلتن میشه این کارو کرد؟
میشه، ولی کار خیلی سختیه. شرایط مالی کشور شرایط خیلی به اصطلاح سختی هست. محاسبات میکنن، ریسکای حتی برگشت این پولا هم اونجا هست، محاسباتی دارن، هم صندوق توسعه ملی ما، هم صندوق ضمانت صادرات ما، هم بانک توسعه صادرات ما که مراجع در واقع تامین مالی هستن. من اجازه میخوام که خدمت شما عرض کنم که ما در سازمان توسعه تجارت ایران خب برنامه های مختلفی الان واقعا شاید فرصت هم نباشه که ما اینا رو توضیح بدیم خدمت شما. ما در بسته حمایت از توسعه صادرات که هر ساله پیشنهاد میدیم به تصویب دولت و مجلس هم در میاد و در قانون بودجه سالانه کشور هم لحاظ میشه، همین پیشبینی ها برای حمایت از تجارتمون به قاره افریقا رو داشتیم. هم در زمینه همین الان هم با وجود همین مشکلات سازمان توسعه تجارت ایران آیین‌نامه‌های مختلف، شیوه‌نامه‌های مختلف رو تدوین کرده، طراحی کرده در زمینه حمایت از بازاریابی شرکت‌ها، در زمینه تبلیغات حتی شرکت‌ها در قاره افریقا، در زمینه تأسیس دفتر، در زمینه تأسیس مرکز تجاری، در زمینه‌های مختلف سازمان در مقررات بودجه سالانه کشور اینا رو پیش‌بینی کرده و چنانچه شرکت‌ها فعالان علاقه من باشن حتی برای پذیرش هیئت‌های تجاری. ما اگر هیئت‌های تجاری از افریقا بخش خصوصی ما هماهنگ بکنن در چارچوب ضوابطی که هست که از کشور ما از نمایشگاه ما بازدید بکنن، ما حتما اینا رو تسهیلات براشون قائل شدیم تا 50%. برای شرکت در نمایشگاه ها در کشورهای افریقایی ما تا 50% 60% هزینه های نمایشگاهی رو سازمان توسعه تجارت پرداخت می‌کنه.
خیلی ازتون ممنونم آقای پیلتن عزیز. شب خوبی داشته باشید، براتون از این موفقیت می‌خوام.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
آقای مقصودی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
سلامت باشید. من یه نکته اگر بشه فقط اشاره بکنم.
خواهش می‌کنم.
و اون این که ببینید استراتژی ما توی آفریقا اصلا مشخص نیست چی هست. یعنی کشورهای رقیب ما مثلا ترکیه، اینا برای مناطق مختلف و همسایه‌های مختلف ما برای هر کدومشون یه استراتژی صادراتی مشخصی دارن.
دوست.
و میدونن قرار مثلا 5 سال آینده در عراق چی کار بکنن، 10 سال آینده در قاره آفریقا چی کار بکنن، بر مبنای اون دارن میرن جلو. چین همینطوره، هند همینطوره. ما کلن بدون برنامه راهبردی هستیم. یعنی برنامه فقط یه سری گزارش کار رو دوستان میگن که این کار رو قرار بکنیم، ولی هیچ عدد و رقمی نداره که ما بتونیم مطالبه بکنیم که آقا مثلا اگر الان مثلا 1 میلیارد دلار هستیم، 3 سال آینده قراره چقدر باشیم و ما چجوری بتونیم در واقع از وزارت خارجه و از دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ها مطالبه بکنیم، از وزارت صنعت ها مطالبه بکنیم، از سفرهای کشور ها مطالبه بکنیم. اصلا برنامه عدد و رقمی وجود نداره که ما بتونیم بگیم آقا شما قرار بوده به کجا برسید، برنامه‌تون چی بوده. ببین الان ترکیه یه راهبرد سیاسی در قاره آفریقا داره که مشخص حتی حضور نظامی پیدا میکنه. مثلا تو کشور سومالی اینا فقط 1.5 میلیارد دلار هزینه رایگان کردن، کمک رایگان کردن تو حالا بحرانی که وجود داشت، تو در واقع مشکلات فقری که وجود داشت اونجا. بارها رئیس جمهورش جلو دوربین ها میره اونجا و خانم اردوغان و همسرشون جلو دوربین های تلویزیونی دنیا کمک مالی میکنن، به بیمارستان ها سر میزنن. یعنی علاوه بر اون سودی که تو تجارت دارن، 1.5 میلیارد دلار کمک رایگان میکنن برای اینکه چهره ترکیه رو تو قاره آفریقا بهبود ببخشن که چندین برابر اون رو از حوزه تجارت در میارن.
خیلی متشکرم.
و سالانه به این تو حوزه اقتصادی الان اونها 17-18 تو همین چند سال اخیر فقط تفاهمنامه تعرفه ترجیحی و حد مالیاتی با کشورهای مختلف آفریقایی داشتن.
ممنونم از شما.
هر ساله فروم آفریقا ترکیه توی استانبول برگزار میشه، حدود 60 تا وزیر آفریقایی رو میارن توی استانبول و اونجا تفاهمنامه می‌بندن، تو حوزه‌های مختلف اقتصادی کار میکنن. خب میگم یعنی برنامه‌ریزی وجود داره.
متشکرم ازتون. آقا مخصوص شبتون بخیر باشه. خدا حافظتون باشه. آقای خسروجردی، آقای پیلتن در انتهای صحبتشون اشاره کردن که این کارو میشه با از منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات به بخش خصوصی اعمال کرد. ما موقعی که دولت 11 دولت رو تحویل گرفت، بالغ بر 100 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی بود. این سرمایه ها کجا سرمایه گذاری شده که ما تو کشور دیگه نمیبینیم اینها رو، یا فعالان اقتصادی ما سرمایه گذاری نشده؟
نه
در داخل هم نشده
اصلا، به بخش خصوصی اکراه دارن.
آخه صندوق خصوصی ملی مال بخش خصوصیه.
خب همین اکراه دارن که بدن این تو بخش خصوصی تو آفریقا. ببینین ما شما یک ما حدود 15 میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور میکنیم.
بله.
از گندم، عرشبت
نهادهای دامی، بله.
عرشبت اینایی که روغن، دانه های روغنی فلان اینا، 95% دانه های روغنی ایران از خارج وارد میشه. افریقا یکی از مناطقی است که منطقه حاره، میوه‌هاش، عرض شود حضور شما، محصولاتش همینه است که ما وارد میکنیم.
خب
برعکس میاد سازمان ورز، بفرمایید که سازمان های مختلف مانع میشن که آقا از افریقا انگل داره، چی داره، گوش وارد نکنین، عرض شود حضور شما که مواد غذاییش رو وارد نکنین، عملا مجوز این کار رو نمیدن.
در داخل مانع میشن؟
این مانع میشن.
خب
اینا رو خوب خیلی راحت میشه، افریقا خیلی ارزون تموم میشه.
بله.
گوش الان فرض کن که نامیبیا گوشتش مستقیم آلمان میره، تو اروپا میره.
درست.
ولی ما که میرسه موافقت نمیکنه. نمیدونم چرا.
ممنونم آقای خسروجادی. جناب آقای توکلی از سفرهای محترم سابق ایران در کشورهای آفریقایی در تانزانیا، سومالی، کنیا، اوگاندا، موزامبیک و آفریقای جنوبی بودن. الان روی خط ارتباطی مون هستن. همینطور آقای دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس محترم اقتصاد. آقای توکلی خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم. سلام بر شما،
شبتون بخیر باشه.
و شنوندگان محترم، همچنین جناب آقای حاج آقا حسن خسروجردی،
زنده باشید. متشکرم.
بنده هم خدمت از حضرت عالی سلام عرض میکنم و احترام دارم.
زنده باشید آقای دکتر رضوی پور، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار خودم جناب آقای توکلی، همچنین جناب آقای خسروجردی. از ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما.
ممنونم از شما.
بنده هم خدمت از ایتالی سلام عرض میکنم، انشالله که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم. آقای توکلی، نمیدونم برنامه رو از ابتدا گوش میکردید صحبت های آقای پیلتن و آقای مقصودی رو؟
خیلی همین الان.
آره. اما نکاتی که آقای خسروجردی گفتن نکات بسیار قابل تأملی است. این که منابع صندوق توسعه ملی، اصلا اساسنامه این صندوق ماره تسهیلات دادن به بخش خصوصی است. دولت فقط یه جاهای اجازه ورود داره که بخواد یه مناطق محروم سرمایه گذاری بکنه، اجازه بگیره و از صندوق برداشت بکنه. اما گویی این که این صندوق با بخش خصوصی ما قهره و اینکه ما سرمایه گذاران ما به سمت آفریقا اصلا حرکت نکردن و به تعبیری که های مقصودی به کار بودن، اصلا ما راهبرد نداریم در خصوص تجارت با آفریقا. شما علت رو به عنوان کسی که سالیان متمادی در چندین کشور سفیر بودی چی ارزیابی میکنید؟
ما چند تا مشکل عمده بر سر راه ما بود. یکی سیستم متقابل بانکی بود. مثال میزنیم، ما برای اینکه با آفریقا بتونیم کار بکنیم، آفریقایی‌ها از ما کالا بخرن.
بله.
مشکلی که ما داشتیم مشکل بانکی بود. یک بانک مرکزی ما اون موقع LC هایی رو که افریقایی‌ها باز میکردن دوچار مشکل میکرد.
بانک مرکزی ما این کارو میکرد؟
بله بله، عرض میکنم.
بله بله.
الان یواش یواش میریم جلو. مشکل دیگری که ما داشتیم، افریقایی‌ها در اون موقع که به اصطلاح نرخ‌های دوگانه داشتن، می اومدند کالاشون رو قیمت میدادند. خب کالا درست بود، کرایه حمل رو باید روی کالا محاسبه میکردن، لذا یا باید FOB میفروختن یا اگر C&F بود باید فریت شارج رو هم میگذاشتن روش.
بله.
این رو جمهوری اسلامی قبول نمیکرد و دوگانه بودن نرخ، اگر طرف میخواست مثلا فرشارج رو از چی به خودش بده،
بله،
باید از بازار سیاه تهیه میکرد با اون نرخ گزاف و برای صرف نمیکرد.
بله.
ما هیچ وقت نتونستیم دوستان و عزیزانمون رو در ایران متقاعد کنیم که آقا بیاییم یه مکانیزم تعریف شده که دو طرف بتونن بپذیرن رو مطرح بکنیم و با این مکانیزم بتونیم انجام بدیم. دیگر از مشکلاتی که ما داریم تجارت پیله‌وری بوده. حالا آقای خسرو جدی کارهای اساسی کردن اونجا، من در جریان کارشون هستم، اون موقعیم که سفیر بودم تا اونجایی که تونستم مساعدت کردم، اما مشکل عمده ما پیله‌ورا بودن. پیله‌ورا با یه نمایشگاه خیلی کوچولو و جمع و جور یه سری کالا می‌وردن و به صورت پیله‌وری می‌فروختن با شرایط خیلی بد، یعنی بازار ما رو خراب کرده بودن، بازار کالاهای ما. مشکل دیگر ما این بود که ما کالا رو همینی که می‌سازیم میگیم همین که هست، کشورهای دیگه این کار رو نمی‌کنن، میان سلایق و به اصطلاح فرهنگ، تمدن، حتی زبان این کشورها رو هم در نظر میگیرن، تو بسته‌بندی‌هاشون لحاظ میکنن، تو نوع کالا لحاظ میکنن و میتونن بازار رو به دست بگیرن. ما نه در صادرات تونستیم کاری بکنیم و نه در واردات. ما بسیاری از مواد اولیه دنیا امروز از آفریقا تامین میشه. دنیا همه موادی رو که مورد نیازشون مواد اولیه رو از آفریقا تهیه میکنن میبرن. از موقعی که بازار مشترک در آسیا و جنوب شرقی آسیا به اصطلاح سرمایه هاش رفت به سمت افریقا، غربی ها رفتن و در افریقا مستقر شدن و الان افریقا تأمین کننده اکثر مواد خام اوناست، در حالی که همونطور که آیه خطمی جدی هم اشاره فرمودن، من آخر صحبتش به اصطلاح وصل شدم، به دلایل مختلف به هر حال مسئولین توی کشور ما بهانه هایی تراشیدن که کار نکنن. بخش خصوصی ما توان نداره، بخش خصوصی جونداری ما نداریم که بتونه با آفریقا اونطوری که شایسته است برای جمهوری اسلامی وارد بشه.
سپاسگزارم از شما آیه توکلی عزیز، براتون عظیم موفقیت میکنم، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
شب بخیر،
خداحافظ. آقای دکتر رضوی پور،
بله در خدمت شما.
نمیدونم برنامه رو گوش میکردید یا نه؟
بله بله، از ابتدای برنامه.
نمیدونم در قالب پیشنهاد اگه ممکنه، حالا اون چی که ما مطرح کردیم در قالب مشکلات این حوزه، بله، اگه فکر می‌کنید میشه در قالب کارشناسی اقتصادی پیشنهاد بدید که چطور میشه این چالش ها رو برطرف کرد، اون چیزایی که مثلا میتونیم تو کوتاه مدت و میان مدت انجامش بدیم، در حد 1-2 دقیقه بفرمایید.
ببینید، عرضم به حضورتون که مجموعاً همونطور که حتما شنوندگان هم اگه برنامه رو دنبال کرده باشن متوجه شدن، ما بیشتر از اینکه با تحریم های بین المللی مشکل داشته باشیم، دچار خود تحریمی هستیم در حوزه همکاری های جنوب جنوب و همکاری با کشورهای به طور خاص آفریقایی. یعنی سازوکارهای ما سازوکارهایی نیست که ما رو موفق بکنه که بتونیم در حوزه کشورهای غیر اروپایی و آمریکایی تجارت مؤثری داشته باشیم و بتونیم در واقع گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم. چرا میگم سازوکارهای درستی نداریم؟ یک بعدش خود ابزار دیپلماسی ماست که حالا آقای توکلی بزرگوار حتما خودشون این رو تایید میکنن که اگر یک سفیری رویکرد این رو داشته باشه که تجارت رو در کشوری که در اون سفیر هست توسعه بده، دستگاه دیپلماسی ما اونو متهم میکنه به کاسبکاری. یعنی از اساس دستگاه دیپلماسی ما بر اساس توسعه تجارت شکل نگرفته و حتی این رو به عنوان یک در واقع مزیت یک سفیر حتی شاید ذکر نکنه و این خودش یک آسیب جدی است. نکته دوم، سازمان توسعه تجارت ما یک نکته رو اشاره کردن آقای پیلتن که نکته جالبی بود. ایشون گفتن که فعالان اقتصادی که آقای مقصودی باهاشون صحبت کردن در جریان برنامه‌های ما در سازمان توسعه تجارت نبودن. خب برنامه هایی که فعال اقتصادی که تو آفریقا هست ازش مطلع نیست به چه دردی میخوره؟ میخوام بگم یعنی ما یک سازمان توسعه تجارتی داریم که دور میز خودش نشسته، در درون خودش و تشکیلات خودش برنامه میده بدون اینکه ارتباط مؤثری با فعالی که داره کار تجارت رو انجام میده ایجاد کرده باشه و ظرفیت‌های خودش رو در اختیار اون گذاشته باشه.
آقای رضوی پور، الان آقای پیلتن رو خط ارتباطی مون هستن. آقای پیلتن همینطوره؟ آقای پیلتن من به شما سلام مجدد میگم.
من اینکه خدمت مهمانان جدید برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
و زحمات دوستان عزیز و در قاره افریقا ما ارج می نهیم، میخواستم در مورد نکته که آقای مقصودی فرمودن و نکته که الان جناب آقای رضوی فرمودن،
آقای رضوی پور، بله
آقای رضوی پور، اصلا به خدمت شما ببینید، خب آقای مقصودی و دیگر دوستان از سازمان توسعه تجارت هیچ وقت سوال نکردن برنامه شما چیه، راهبرد دارید، برنامه های سازمانه دارید. این نکته بود که در مورد آقای مقصودی مطرح فرمودن، ایشون اگه سوال میکردن من خدمتشون میگفتم که ما برنامه داریم یا نه، اگه برنامه ما روی کردش چیه و هدف گذاری داره نداره چجوریه. اینی در مورد نکته ای که آقای رضایی پور میفرمایند، ببینید خب حداقل خود آقای خسروجردی که الان در برنامه تشریف دارن شاهد هستن که ما تمام مکاتبات ما یک رونوشت برای اتاق بازرگانی میره. ببینید ما نمیتونیم به تمام شرکت هایی که حالا یا میشناسیم یا نمیشناسیم در سراسر کشور یا سراسر کشورهای افریقایی ما رونوشت مکاتبات بدیم یا تمام اینا رو دعوت بکنیم به جلساتمون برای اینکه برنامه سازمان توسعه تجارت رو براشون تشریح بکنیم. مکانیزم های خاص خودش رو داره. ما به اتاق بازرگانی، به اتاق مشترک ایران و افریقا، به اتحادیه‌ها، به انجمن‌ها معمولا برنامه‌هامون رو اعلام می‌کنیم، دعوت می‌کنیم در جلسات مختلف و اون چرا که در سازمان توسعه تجارت ایران برنامه‌ریزی میشه در جریان قرار می‌دیم. حداقلش اینی که من حالا در پاسخ به نکته آقای مقصودی، من همین امروز که کشور درگیر شرایط بحران کرونا است، همه توجهات سمت در واقع موضوع کرونا هست. ما 15 تا عذرخواهی میکنم آقای خسروجردی، خدمت شما هستیم، ما 16 تا پیشنهاد رو به وزارت امور خارجه دادیم که در دستور کار ستاد افریقای در واقع کشورمون قرار بگیره و برنامه های مختلف، جلسات مختلف، همایش های مختلف، دستکم رایزنان بازرگانی ما
یه لحظه آقای خسروجردی،
همین برنامه به اصطلاح گوشت و کشاورزی و شما گوشت در افریقا میدونین که یه دلاره.
بله.
اگر خیلی گرون کنن با سوداش عواملش اینا میشه 2 دلار.
درسته.
2 دلار یعنی 25 تومن، فرض کن 25 تومن.
بله درسته.
خب این چرا شما همین همت نمی کنین این قسمت رو پشتیبانی بکنین از این ور بیارن؟ یه بخشش که دست شماست، یعنی وزارتخونه حداقل همت کنه تو این قسمت، عرض شود حضور شما که از اینجا بیارن، حجم کار میره بالا، حجم یا مثلا فرض کن که سنگهای قیمتی این همه کشور 500 هزار نفر تو هند تراش سنگ قیمتی دارن، از اینا 80% از افریقا میارن، ما چیمون کمه این قسمت ها رو بتونیم به اصطلاح بیاریم و تو این کار شما کمک
بکنید. آقای پیلتن اگر از بین آقای رضوی پور این نکته بگن جناب عالی جنبندی بفرمایید. آقای رضوی پور خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
من عرضم اینه، سازمان توسعه تجارت ما باید یک سازمان توسعه ای باشه که درآمدش به نوعی به خود تجارتی که محقق میشه از محل این سازمان وابسته باشه. با یک سازمان بروکراتیک که در چارچوب این که من نامه زدم 16 تا توصیه دادم داره کار میکنه، هیچ وقت توسعه تجارت ما موفق نخواهد.
متشکرم آقای رضوی پور عزیز،
از این زاویه نگاه کنید.
ممنونم آقای پیتن.
خود بخش خصوصی ما هم آقای راسخ، خود بخش خصوصی ما هم باید رویکردش رو تغییر بده.
ممنونم آقای رضوی پور، چون فرصت نداریم آقای رضوی پور، آقای پیتن جمعندی بفرمایید. جناب آقای پیتن جمعندی برنامه با جناب عالی.
ببینید من میخوام در اشاره به نکته آقای خسروجردی خدمتتون عرض کنم، به این واردات گوشت از ما توسعه تجارت نه صادر کننده است نه وارد کننده. ما پیشنهاد میدیم، توصیه میدیم، تسهیلات قائل میشیم، ترغیب میکنیم. اتفاقا چندین سالم روی این موضوع کار کردیم که واردات گوشت ما از افریقا بهترند. خب سازمان دامپزشکی تایید نمیکنه و شرکت بازرگانی دولتی ما، شرکت پشتیبانی امور دام، وزارت جهاد کشاورزی ما، وزارت بهداشت ما آمادگی و به اصطلاح شرایط لازم برای انجام این کار تشخیص ندارن. این یه نکته. در مورد اینکه سازمان توسعه تجارت باید توسعه بشه، حرف کاملا درستیه. خود سازمان توسعه تجارت پیگیر این قضیه بوده، منتها در مراجع بالا دستی با اینکه سازمان توسعه تجارت خودش درآمد کسب بکنه برای خودش موافقت نشده.
اینا موضوعی نبوده که سازمان توسعه تجارت از اتفاقا در همین هفته گذشته ما جلسه داشتیم راجع به اصطلاح سازمان توسعه تجارت و مسائل داخلی، همین موضوع برای چند این بار مطرح شده بوده. خود من حداقل 10 تا پیشنهاد دادم که سازمان توسعه تجارت به چه طریقی میتواند توسعه‌ای بشود. منطور نمیشود به دلایل و مشکلاتی که از توسعه این بس خارجه. من توصیه‌ای که عرض کردم 16 تا پیشنهاد دادیم به ستاد افریقا که اینا اگه تصویب بشه باید تبدیل بشه به قانون.
خیلی ممنونم.
از اراده ملی صحبت میکنیم، یعنی همه دستگاه‌ها باید بیان پای کار.
ممنونم از شما آقای پیلتن عزیز.
توسعه تجارت ایران.
سلام
علیکم.
متشکرم، شبتون بخیر آقای پیلتن. خداحافظ. آقای دکتر رضوی پور از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا حافظ میشه ان شاء الله. آره خصوصی خیلی فرصت کوتاه، اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه بفرمایید.
من عرضم اینه که آفریقا یک سفره پهن نیست که همه باید دورش بشینن. شرایطش هم واقعا فراهمه. من نمونهش هرچی مدیری که برداشتم بردم تو آفریقا الان خودشون یکی از سرمایه‌دارای بزرگ اونجا شدن. تو هر کشوری بردم اونجا موندن و سرمایه گذار و ویلا و مسائل و همه چیشون بسیار عالی شده.
یعنی کشور آماده است برای سرمایه گذاری؟
واقعا جواب میده. تو همه این کشورها همه چی رو که ما تولید کنیم جواب میده. الان من یه کارخونه میخوام ببرم، فرض کن که این به اصطلاح ریلای قطار رو به اصطلاح میسازن بوتونی،
بله،
تیرای چراغ برق رو میسازن و سقفای پیش ساخته.
تکنولوژی هم اصلا نمیخواد،
اصلا خیلی ساده است. آقایون هم عرشبت حضور شما که خیلی علاقمندن، این یکی تو شرق نصب کنی، یکی تو غرب، همه رو پوشش میده، یکی شمال یکی بله. جنوب. خیلی کاره. من از کارخونه کاشی در اونجا ساختم،
بله،
عرشبت حضور شما که پروژه گاز محسن موفق ترینش بوده، به هر کی هم بوده پیشنهاد کردم آقا بیاین سرمایه گذاری کنیم. متاسفانه دولت که نیده حداقل بخش خصوصی رو
خیلی متشکرم آقای خسروجدی عزیز، رئیس محترم اتاق ایران آفریقای اتاق بازرگانی و از همه شما هموطنهای خوب و نازنین که برنامه امشب رهیافت رو گوش کردید. شبتون بخیر. ارادتمند شما راسه.
متشکرم از توجه همه شما عزیزان خوب شنونده که بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. منتظر دیدگاه ها، نظرها و انتقادهای خوبتون هستیم. از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-0-98. اگر برنامه توجهتون رو جلب کرد سری به نشانی اینترنتی ما بزنید رادیو اقتصاد.irib.ir.